او خود را به خاطر ما قربانی کرد.
کتب شد فقط اون معنای عشق را فهمید.
چشم سرورم، کتب حاصل یک عمر ریاضت را از گزند این وحشیان میرهانی، اما چگونه پس از تو زندگی کنی؟ چرا رفتی؟ چرا؟
تازه میخواستم از تو عشق حقیقی را بیاموزم، آخر چرا رفتی؟
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردند، هر نفسی داند که چه پیش آمده است.
میراث ماندگار. دین محبت، دین دانش و پیشرفت.
اتحاد امت اسلامی اوجب واجبات است، باید دور هم جمع بشی.
روایتی از میراث والا پیامبر،
میراث ماندگار.
خدمت شما شنونده های محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. احسان همتی هستم، با ویژه برنامه میراث ماندگار همراه شما هستیم. لطفاً تا انتها ما رو همراهی کنید. انقلاب اسلامی از زمانی که شکل گرفته، یک دغدغه عمده اون وحدت بین مسلمان ها بوده. حرف ایران هم این بوده که مسائل جهان اسلام و پیشرفت کشورها اونقدر مسئله داره که توجه به اختلافات کوچک مذهبی فقط ما رو از مسائل مهم دور میکنه.
اگر ملت های کشورهای اسلامی در همه این منطقه وسیع که یک کسر بسیار بزرگی از جمعیت دنیا رو تشکیل میدهند، اگر اینها نه در جزئیات، در جهتگیری های کلی با یک دیگر همراه باشند، دنیای اسلام به اوج ترقی و تعالی خواهد رسید.
یکی از اصلی ترین دغدغه های جهان اسلام رشد اقتصادیه. تلاش‌های بسیاری شده که کشورهای جهان اسلام به مشترکات اقتصادی برسند و در یک بازی برد برد همگی به سمت توسعه برند، اما ظاهراً مسیر چندان موفقی نبوده. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس دهم شورای اسلامی، سال گذشته گفته بود:
مقوله تجارت بین کشورهای اسلامی که یک مقوله است که باید بهش توجه زیاد کرد، مجموع آمارها نشان میده از مجموع تجارتی که کشورهای اسلامی دارن، حدود 20% مربوط به تجارت بین کشورهای اسلامی است، یعنی توجه بیشترشون به کشورهای غیر اسلامی است. یه مقدار از این طبیعی است به خاطر بعضی از فناوری ها، باز هم عرض میکنم یه مقدار دیگرش به خاطر بعد جغرافیایی اینا طبیعی است، اما نه به این حجم. این نشون میده سمتگیری ها به این سمت نیست، یا قابلیت های همدیگه رو نمیشناسن. من رو این تأکید میکنم، نقص درک کشورها از قابلیت های همدیگه بسیار زیاد است و شناسایی از ظرفیت های همدیگه رو ندارن، لذا بر حسب آشنایی یا فشار کشورهای دیگه میرن به سمت های دیگری که عملا زمینه های این رو استفاده رو کاهش میدن.
اگر نگاهی به مناسبات فعلی اقتصادی بین کشورهای مسلمان بندازیم، شرایط چندان موفقی نبوده. دکتر حمزه صفوی، رئیس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام، در این باره میگه:
در مورد این سوال باید پاسخی که بدیم پاسخ خوشبینانه‌ای نیستش، به دلیل اینکه اون اندیشه‌های وحدتی که به خصوص در 100 سال گذشته در نزد متفکرین اسلامی رشد داشته، نشت اون اندیشه ها در حاکمان کشورهای اسلامی خیلی صورت نگرفته. باید این اولویت تغییر بکنه از روابط با غیر مسلمانان به اولویت روابط بین کشورهای اسلامی و میان همدیگه.
اما تلاش برای بهبود اقتصاد جهان اسلام هنوز ادامه داره. نمیتوان ناامید شد و باید در مسیری گام برداریم که در نهایت خیرش برای همه مسلمانان جهان باشه. دکتر روحانی به مالزی رفت و در این باره صحبت کرد.
اجلاس کوالالامپور 2019 و استقبال رسمی نخست وزیر مالزی از رئیس جمهور کشورمان در بدو ورود. این اجلاس با حضور سران، مقامات و شخصیت‌های 52 کشور اسلامی در پایتخت مالزی رسماً آغاز به کار کرد. آقای روحانی با اشاره به این که امریکا از اقتصاد به عنوان ابزاری برای تروریسم بهره برداری می‌کند، تأکید کرد جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی از سلطه دلار و سیستم مالی امریکا پیش‌بینی کند. رئیس جمهور همچنین در ادامه 3 پیشنهاد اجرایی هم ارائه کرد.
یک، تأسیس صندوق مشترک کوالالامپور برای تأمین مالی همکاری‌های فناورانه میان کشورهای اسلامی به منظور ورود قوی به زنجیره ارزش‌های جهانی. 2، تأسیس مرکز تحقیقات مشترک در حوزه فناوری‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری برای پیشگامی در فرهنگ‌های میانرشته‌ای ارتباطی و اطلاعاتی. 3، تأسیس بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال و همکاری و تبادل تجربات در زمینه رمز ارزها.
برای آینده حتماً باید گذشته رو مرور کرد. سالهاست که سازمان کنفرانس اسلامی تلاش کرده مسیری برای ارتقای روابط تجاری کشورهای مسلمان ایجاد کنه. اوایل دهه 90 شمسی هم چندین نشست برگزار شد.
کارشناسان و مسئولان اقتصادی بیش از 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی امروز و فردا در ترکیه مصوبات 26مین اجلاس همکاری‌های اقتصادی اعضای این سازمان درباره همکاری‌های گردشگری، حمل و نقل و کشاورزی را بررسی می‌کنند.
در اصل این 3 تا موضوع موضوعاتی هستن که در وسط کمیته دائمی همکاری اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان موضوعاتی انتخاب شدند که دارای اهمیت بیشتری هستن. کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی باید روی این 3 موضوع همکاری های بیشتری داشته باشن. در اصل این نشست ها جایی است برای تبادل نظر و ارائه اطلاعات و تجربیات کشورهای عضو به منظور ارتقای این موضوع.
بانک توسعه اسلامی هم ایجاد شد تا به حل مشکلات اقتصادی کشورهای اسلامی کمک کنه. این بانک در ایران در برخی طرح‌های عمرانی هم مشارکت داشت.
In terms of cooperation with Iran،
حوزه بخش آب و فاضلاب یکی از اساسی ترین قسمت‌هایی است که بانک توسعه اسلامی تأمین مالی خیلی از پروژه‌ها رو کرده در ایران. از سال 2009 تا کنون چیزی حدود 1 میلیارد دلار آمریکا ما پروژه‌های مصوب داشتیم. پروژه‌ای بوده که الان تموم شده، توی فاضلاب مشهد بوده. پروژه هایی داریم توی قم، هم آبرسانی به شهر قم و هم پروژه فاضلاب قم که در آخر پروژه هست، همچنین پروژه کاشان هست و پروژه فاضلاب تهران رو داریم که اخیراً شروع کردیم و فاضلاب فارس رو داریم که اون هم داره شروع میشه و خیلی پروژه های دیگه تو حوزه های انرژی، برق، راهسازی و بخش اقتصادی دیگه.
حتی رئیس بانک توسعه اسلامی به ایران اومد و وزیر اقتصاد ایران گفت تمام قد در خدمت رشد این بانکه. اون موقع دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
ملاقات دیگری رو من با جناب آقای دکتر محمد علی مدیر عامل بانک توسعه اسلامی داشتم که عمدتاً بحث ها در خصوص افزایش سهم جمهوری اسلامی از منابع و تسهیلات بانک توسعه اسلامی و همینطور ایفای نقش مؤثرتر و فعالتر در مدیریت بانک توسعه اسلامی متمرکز بود. ایشون هم علاقمند بود که روابط بانک توسعه اسلامی رو با جمهوری اسلامی ایران گسترش بده و از نقش مؤثرتر جمهوری اسلامی استقبال کردند.
اما این روند چون در ابتدای کارش بود چندان موفق نشد. شاید علت اصلی این بود که خود سازمان کنفرانس اسلامی نتونسته اهداف آرمانیش رو با شاخصهای کشورهای مختلف برابر کنه. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس دهم شورای اسلامی:
من این نکته را عرض میکنم، در همین کنفرانس اسلامی که سازمان کنفرانس اسلامی که برای تجربه مفیدی در زمان خودش بود و همینطور بانک توسعه اسلامی که به وجود اومد برای همین پشتیبانی در توسعه کشورهای اسلامی، وقتی کارنامه‌شون رو نگاه میکنی با اون آینده‌ای که اونها دنبال می‌گرفت فاصله‌اش بسیار زیاد است. یعنی خیلی موفق عمل نکردن. نه خود کنفرانس اسلامی نه اون بانک توسعه اسلامی نتوانست اون افقها رو در نبرد. به نظر میرسه که عامل رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی و همبستگی در بازار تجارت بین اونها از مقولات مهمی است که شاید باید از حالا ائتلاف شد جنس عبارت خوبی نباشه، از مجموعه های کشورهایی که به هم در این مقوله علاقمندتر هستند و ظرفیت اقتصادی بیشتری دارن شروع کرد و بعد اینو بست داد.
واقعیت اینه که کشورهای جهان اسلام که بیش از 50 کشور هستند، تفاوت‌های فرهنگی، تاریخی و سیاسی زیادی با هم دارند. سطح توسعه در اونها هم متفاوته. دین اسلام به عنوان یک مفهوم هویتی زنجیره اتصال اونها شده، اما عملیاتی کردن اون قطعاً کار راحتی نیست. اون هم در حوزه اقتصاد که پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. دکتر حمزه صفوی، رئیس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام:
یک اصل اولویت دادن مسلمانان بر غیر مسلمانان هستش. این اصل اگر به صورت ذهنی ملکه نشه و به قول جامعه شناسان درونی نشه بین سیاستگزاران و نخبگان اقتصادی، اون همکاری هایی که بر اساس تعرفه‌های ترجیحی هستش رخ نخواهد داد. نکته بعدی سیاست‌های گام به گامه. یعنی ما اگر بخوایم به اون بازار مشترک اسلامی، واحد پول مشترک یا سطح همکاری های بالای اقتصادی برسیم، از ابتدا نمیتونیم به نهایتش برسیم، بلکه باید رتبه‌ای و پله‌ای دیده بشه. برای پله‌ای دیده شدن به اعتقاد من پیش از اینی که تعرفه‌های ترجیحی شروع بشه، شاید همکاری های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی هستش که میتونه راهگشا باشه. در قدم اول توافقات و همکاری های بین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی هستش، در قدم دوم تعرفه های ترجیحی هستش و در قدم سوم حذف تعرفه های بین کشورهای اسلامی هست، در قدم بعدی ایجاد بازار مشترک کشورهای اسلامی و در قدم بعدی واحد پول یکسان یا یکی کردن واحدهای پول هست.
کشورهای مسلمان هنوز درک درستی از توانمندی‌های همدیگه ندارند. هنوز بازار مشترک اقتصادی بین خودشون تعریف نکردند و حتی بالاتر از این ضرورت ایجاد نشده که دین اسلام به عنوان یک محور توسعه میتونه روابط خوبی بین اونها ایجاد کنه. دکتر لاریجانی رئیس مجلس دهم شورای اسلامی:
همه این تجربه شاید فقط ایده است که ما برخی کشورهایی که قرابت فکری بیشتر و حکمرانانشون توجه بیشتری به این امر دارن، مثلا فرض کنید مالزی، ترکیه، ایران، عراق، پایه اولیه ارتباطات تجاری بیشتر با هم رو ایجاد بکنن، بحث بکنن و این رو سامان بدن به عنوان پایه اولیه، بعد بقیه کشورها به مرور بهش بپیوندونن. شاید این بتونه یک فضای جدیدی رو برای ارتباطات اقتصادی بین کشورها فراهم کنه. من توصیه میکنم رو این فکر کنید.
مسلمانان در قرن 21 چه میگویند؟
زندگی پیروان
محمد.
روایتی از میراث والا پیامبر.
یا رسول الله.
نیازهای اسلام در دنیای جدید.
اما هر رابطه پایداری باید به رابطه اقتصادی در کشورهای جهان اسلام منجر بشه. درک این نکته که کار مهمی در این رابطه ایجاد نشده چندان سخت نیست. منافع مذهبی کشورهای اسلامی باید به سمت علایق مشترک اقتصادی هم پیش بره تا نتایج مثبت اونها از آن همه مسلمان‌ها باشه. تا کنون به مسئله غذای حلال فکر کردین؟ مسئله دینی که الان گردش مالی بسیار بالایی در دنیا داره. دکتر دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی ایران:
سالها سخن از پول واحد در کشورهای اسلامی میرانیم. آیا توانستیم؟ کجای کاریم؟ چرا نیستیم؟ چرا حتی نتوانستیم به انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه پولی به صورت کامل دست پیدا بکنیم؟ آیا به این نقطه رسیدیم اگر کالایی که ما نیاز داریم در کشور اسلامی تولید میشه و چه بسا از ذر کیفیت و قیمت هم خیلی متفاوت با سایر کشور نباشه این رو ترجیح بدیم؟ آیا تونستیم در مورد بازارهای مالی، بازار سرمایه کشورهای اسلامی گام مناسب برداریم؟ ما حتما باید تو این حوزه ها کار بکنیم. ما یک برند داریم، اگر حول این برند یعنی غذای حلال همه کشورهای اسلامی سازمان پیدا بکنن و تولید کشاورزی رو در این مسیر هدایت کنن، چقدر میتونیم از این زنجیره تولید ارزش افزوده ایجاد بکنیم و تولید و تجارتش کجای کاریم؟
یک قسمت از فرایند تجارت بین جهان اسلام به حوزه قوانین کشورها برمیگرده. البته مجلس شورای اسلامی ایران همیشه تلاش کرده رابطه های محکمی ایجاد کنه. این سابقه به بیش از 20 سال قبل برمیگرده. مجلس چهارم سال 1371 قانون تصویب موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی رو تصویب کرد تا با عنایت به نیاز کشورهای اسلامی به توسعه بازارهای خودش همگام با آهنگ پیشرفت و افزایش ظرفیت جذب بازارهای خود به ویژه به لحاظ سیاستهای حمایتی تجاری کشورهای توسعه یافته ختم بشه. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، فنی و بازرگانی فیما بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سال 1374 هم جزو قوانین خوب مجلس پنجم بود. مجلس دهم لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را تصویب کرد. همچنین قانون تشریفات، طرح تعرفه‌های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سال 1398 در مجلس دهم تصویب شد. این تجربه خوب مجلس ایران نشون میده ما برای هر نوع همکاری بین کشورهای اسلامی و رسیدن به وحدتی منسجم آمادگی داریم. اما مشکل همچنان پابرجاست. دکتر حمزه صفوی، رئیس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام:
ببینید، مشکلی که الان اینجا وجود داره این هست که انواع اقسام توافقات بین کشورها صورت گرفته و ما آنچه که شاهد هستیم توافقات در سطح حکومتی بین کشورها و در سطح روابط سیاسی بین کشورها صورت گرفته. منتها این توافقات عموماً اجرایی نشده. جهان اسلام با یک مشکلی مواجه شده و اون غیریت سازی در درون خودشه. یعنی به جای اینکه غیریتش رو در بیرون از مرزهای خودش مشخص بکنه، غیریت سازی در درون جریان جهان اسلام صورت گرفته. یعنی دائم مذاهب مختلف همدیگر رو به عنوان دیگری تلقی کردن. ماحصل این شده که حتی اون قسمتی از توافقاتی که بین شورای همکاری خلیج فارس هم صورت گرفته که بر مبنای اون قرار شده بوده که پول مشترک عربی شکل بگیره یا بازار مشترک عربی، که حالا این ایده توی سازمان همکاری اسلامی هم به عنوان بازار مشترک اسلامی شکل گرفته، این ایده همه روی به صفحه اومده منتها پیاده نشده. پیاده شدنش برمیگرده به یک مسئله‌ای که باید ذهنیت‌ها عوض بشه، یعنی ذهنیت‌ها نسبت به غیریت سازی در جهان اسلام تغییر بکنه و غیریت بیرون از جهان اسلام و مسلمانان دیده بشه، نه در درون کشورهای اسلامی.
امروز پیکر دنیای اسلام زخم خورده است. امروز دشمنان اسلام توانستند با ایجاد جنگ و خلاف در بین خود مسلمین اونها را فشل کنند. با کمال تأسف باید قبول کنیم که در درون خود امت اسلامی و دولت‌های اسلامی کسانی هستند که همون کاری رو که آمریکا میخواهد و صهیونیسم میخواهد انجام میدن، مخارجش رو عهده‌دار میشن، مقدماتش فراهم میکنن، ابزار اونها میشن. برای چی؟ برای جراحت وارد کردن بر پیکر امت اسلامی. در یک چنین شرایطی اتحاد امت اسلامی اوجب واجبات است. باید دور هم جمع بشیم.
سال 1396 دونالد ترامپ در اولین سفر خارجیش به عربستان رفت. این سفر روایتی از تبادل کشورهای عربی با غربه که اصولا نیازی به وحدت درون جهان اسلام احساس نمی کنه.
ملک سلمان میزبان رئیس جمهوری آمریکاست که در اولین سفر خارجیش به ریاض رفته.
رئیس جمهوری آمریکا امروز در ریاض در مقابل رؤسا، رهبران و علمای 55 کشور جهان که پادشاه عربستان میگوید 1.5 میلیارد از جمعیت جهان را نمایندگی میکنه.
رئیس جمهوری آمریکا از سران کشورهای اسلامی خواسته برای منزوی کردن ایران با یکدیگر متحد شوند.
در این سفر مبادلات تجاری تا حدود 400 میلیارد دلار برآورد شد که در قدم اول اون 140 میلیارد دلار مطرح شد. این مسئله نشون داد تا وقتی دغدغه وحدت اقتصادی بین کشورهای اسلامی نباشه، منفعت اصلی به کشورهای بیگانه میرسه. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس دهم شورای اسلامی:
تدبیر اقتصادی حکمرانان ورزیده نیازمند است. یه وجهش هم به رفتار ویرانگری است که کشورهای بزرگ برای تسلط اقتصادی و از منابع انرژی در این مناطق دارن، که اینها عاملی است که معمولا مانع از این میشه که اینها توی مسیر پیشرفت اقتصادی درست قرار بگیرن. علاوه بر این بعضی فشارهای بین المللی هم هست. به هر حال وقتی شما چندی پیش دیدید در ریاض یه همایشی برگزار کردن، یه جنس سیاسی داشت، ولی آقای ترامپ برای اینکه بیاد اونجا یه 110 میلیارد دلار طلب کرد. این تجارت جنس امروزی است که اینا داره سامان میده، ولی خب معنیش اینه که شما از این طرف باید حرکت اقتصادی رو سوق بدید، لذا به طور طبیعی منابعی خیلی باقی نمیمونه که به سمت دیگر بره. یعنی عامل فشارهای بیرونی نباید کم گرفت. مسیر سنگلاخ هست، مشکل هست، ولی نباید ناامید بود. یعنی در فهم ظرفیت‌های اقتصادی کشورها باید فکر کرد.
باید هر روز نظریه‌ها تازه به تازه بشن و بحث نوعی ایجاد بشه تا شاید تحولی رخ بده. در این شرایط چند راه رو میشه ادامه داد. اول از همه توجه به مبادلات دو سویه یا چند سویه بین کشورهای منتخب جهان اسلامه. ایران همیشه سعی کرده وقتی با یک کشور اسلامی رابطه داره حتما از ظرفیت‌های دینی برای ایجاد رابطه اقتصادی هم استفاده کنه. لطفاً صحبت‌های دکتر ظریف در سفر به بنگلادش رو بشنوید.
خودتون شما با نخست وزیر و همتاتون دیدار داشتید، برنامه و ملاقات‌های دیگر هم دارید، در مورد جزئیات و خروجی نتایج گفتگوها بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دیدارهای خوبی بودن. ما در مورد بیشتر از همه مسائل جهان اسلام صحبت کردیم، در مورد ضرورت همکاری بین کشورهای اسلامی، ضرورت کنار گذاشتن اختلافات. بنگلادش هم توفیقهای بسیار خوبی داشته، هم در همون حوزه‌های پیشرفته تکنولوژی، هم در حوزه‌های کمک اقتصادی به شهروندانش. زمینه برای همافزایی بین ایران و بنگلادش هست، زمینه برای تجارت بین ایران و بنگلادش بدون استفاده از دلار و یا سایر ارزهای بین‌المللی وجود داره. بنگلادشی‌ها همه شعر حافظ بلدن، شعر فردوسی بلدن، شعر سعدی بلدن. در مورد اتاق بازرگانی مشترک صحبت کردیم، در مورد امکان تهاتر صحبت کردیم و همینطور همافزایی در حوزه‌های تکنولوژی. در این زمینه هم صحبت کردیم که انشالله با تلاش بخش خصوصی دو کشور بتونه به واقعیت بپیوند.
که باید شاخص‌های مشترک دیگه‌ای در کنار دین برخی کشورها رو به سمت مبادلات تجاری همسو پیش ببره. اون وقت این حلقه بزرگتر شده تا در نهایت به الگویی فراگیر تبدیل بشه. دکتر حمزه صفوی، رئیس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام:
بهبود اقتصادی جهان اسلام مسیری هستش که باید از تقویت روابط فرهنگی بین کشورهای جهانی، بین مردم مسلمان با همدیگه شروع بشه و در ادامه اون تقویت همکاری های علم و تکنولوژی تسهیلگر کلیدی در این مسیر خواهد بود. یعنی ما اگر مسائل و سازوکارهای شبیه تقویت توریسم اسلامی، تقویت توریسم حلال، تقویت بورس‌های بین کشورهای اسلامی و تبادلات دانشجویی و استادی بین کشورهای اسلامی رو در دستور کار با اولویت بالا قرار بدیم، این میتونه زمینه‌ساز اون همگرایی فکری که مد نظر هست برای اولویت دادن مسلمانان بر غیر مسلمانان به وجود بیاد. این مسئله ای که من دارم میگم اولویت دادن مسلمانان بر غیر مسلمانان چیز عجیب غریبی نیست. شما تمامی بلوک های قدرت رو در جهان ببینید میبینید همچین مسئله ای رو دارن. یعنی در پیش فرض نظام کپیتالیزم این هستش که اولویت دادن کشورهای کپیتال بر کشورهای غیر کپیتال، و اونجا توی سنت ها ذکر شده که اصلا کشورهایی که ساختار سرمایه داری رو پذیرفتن باید با هم اتحاد لیبرالی شکل بدن و نابود کنن کشورهایی که غیر از این اصول رو پذیرفتن. کشورهای آمریکایی، یعنی این کشورهایی که با آمریکا ائتلاف کردن رو نگاه بکنید دوباره همین تفکر هست. اتحادیه امنیتی رو نگاه بکنید همین هستش. شما ناتو رو نگاه بکنید اینطور، اتحادیه اروپا رو نگاه بکنید. یعنی حرف عجیب غریبی نمیزنید. این حرف یک مسیر طی شده در دنیا برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به رفاه، برای رسیدن به امنیت، برای تقویت بنیه اقتصادی. ما باید تعریف هویتی مشترک و ترجیح دادن اون هویت مشترک بر غیریت رو در کشورهای اسلامی تبلیغ بکنیم و نهادینه بکنیم. این مسیر در 50 سال آینده شدنی هستش.
اسلام وقتی به مسئله کشورداری توجه میکنه حتما باید در رشد اقتصادی هم تمرکز ویژه‌ای داشته باشه. اگر مسئله اقتصاد بتونه کشورها رو به هم نزدیک کنه، در نهایت برخی اختلاف نظرهای سیاسی هم از بین خواهد رفت. این مسیر نمیتونه متوقف بشه. با اطمینان میتوان گفت جهان اسلام ظرفیت‌های ناشناخته بسیاری دارد. دولت‌هایی که بتونن در آینده این ظرفیت رو به قدرت واقعی تبدیل کنن بدون شک به گسترش و تعمیق